به خوشبختی عادت کنیم. تصویر ذهنی و عادت‌های انسان با هم در ارتباطند. با تغییر یکی از آنها، دیگری هم خود به خود تغییر می‌کند. حدود 95% رفتار، احساس و واکنش ما از روی عادت است و ذهن ناخودآگاه بدون فکر و تصمیم گیری آن را انجام می‌دهد. نوازنده پیانو برای زدن مضراب‌ها نیاز به تصمیم گیری ندارد. 95% از کارهای ما هم به همین صورت خودکار و بدون تفکر انجام می شوند. نکته مهم در اینجاست که برخلاف اعتیاد، عادت اصلاح شدنی است. می توانیم آن را به کلی تغییر دهیم. کافیست که تصمیم آگاهانه بگیریم و روی آن تمرین کنیم. نوازنده پیانو می تواند از روی آگاهی تصمیم بگیرد که مضراب متفاوتی را فشار دهد. تمرین عملی. از روی عادت ابتدا لنگ کفش راست یا لنگ کفش چپ را می پوشید. از روی عادت یا بند راست را به دور بند چپ گره می زنید یا برعکس بند چپ را به دور بند راست می بندید. با توجه به عادتی که دارید ببینید فردا صبح کدام کفش را اول می پوشید و کدام بند را گره می زنید. حالا به طور آگاهانه تصمیم بگیرید که 21 روز آینده عادت جدیدی در خود ایجاد کنید. ترتیب پوشیدن کفش را تغییر دهید و بند کفش ها را هم برخلاف ترتیب گذشته ببندید. حالا هر روز صبح که کفش را به شکل جدید می پوشید به یاد تغییر سایر عادت های خود می افتید. مثلا در حالی که بند کفشتان را گره می زنید به خود تلقین کنید که می خواهم امروز را بهتر از گذشته آغاز کنم. بعد در تمام مدت روز آگاهانه روی نکات زیر تعمق کنید و فکر کنید و اجرا کنید. 1. سعی میکنم هرچه بیشتر خندان و سرحال باشم. 2. سعی میکنم نسبت به سایرین دوستانه رفتار کنم. 3. از مردم کمتر انتقاد میکنم. از تقصیرها، کجرویها و اشتباهات آنها میگذرم. حرکاتشان را به خوبی تعبیر میکنم. 4. حتی الامکان طوری رفتار میکنم که گویی غیر از موفق شدن چاره دیگری نیست. خودم رو در قالب شخصیت مورد علاقه هم نگاه می کنم. سعی می کنم رفتارم با این شخصیت جدید منطبق باشد. 5. بدبینی و منفی بافی را کنار می گذارم. 6. دست کم روزی 3 بار تمرین لبخند می کنم. 7. بدون توجه به حوادث، هوشمندانه و با خونسردی با قضایا روبرو می شوم. 8. از کنار حقایق منفی و بدبینی هایی که امکان تغییر آنها را ندارم، بی تفاوت می گذرم. ظاهراً آنقدرها هم دشوار نیست، اما به هر کدام از این توصیه ها که عادت کردید تأثیر سازندهی روی تصویر ذهنی خود ایجاد می کنید. تمرین را 21 روز انجام دهید و ببینید که احساس تقصیر و گناه جایش را به اعتماد به نفس می دهد. اجزای شخصیت موفقیت جو. درست همانطور که پزشک با مشاهده آثار ناخوشی بیماری را تشخیص می دهد، شکست و موفقیت هم تشخیص دادنی است. علتش این است که انسان بدون وجود زمینه قبلی به موفقیت یا شکست نمی رسد. او بذرهای شکست و موفقیت را در شخصیت و کردار خیش جا به جا می کند. به اعتقاد من یکی از مؤثرترین راه‌های تجهیز شدن به شخصیت شایسته یا موفق این است که ابتدا شکل و شمایل آن را بشناسیم. مدیر ارشد بنگاه تبلیغاتی در مدت کوتاهی درمان شد و اعتماد به نفسش را بازیافت. فهمید که در این چند سال که دنبال هدفش می‌رفته، خواهان حفظ سمت قبلی خودش هم بوده است. تحت تأثیر هر دو هدف فعالیت می‌کرد. بعد از ارتقای شغلی نظرش تغییر کرده بود. همش در این فکر بود که سایرین از او چه انتظاری دارند. نگران بود که آیا مطابق معیارها و هدف‌های دیگران زندگی می‌کند یا نه. کارش شبیه سکاندار کشتی بود که سکان را به حال خود به این امید رها کرده که کشتی در جهت مورد نظر حرکت کند. همچون کوهنوردی بود که چشم به راه قله مشقت‌ها می‌کشد و سختی‌ها را تحمل می‌کند. اما بعد از رسیدن به قله میبیند که صعود بیشتر امکان پذیر نیست. چون پایین را نگاه میکند دلش فرو میریزد. حالا که در مقام جدید باید از موقعیتش دفاع میکرد، از حالت تهاجمی دست کشیده و روحیه تدافعی گرفته بود. رفتار انسان‌های هدفدار را نداشت. وقتی برای خود هدف‌های تازه برگزید، وقتی از خود پرسید از این شغل چه انتظاری دارم؟ می‌خواهم به کجا بروم؟ اعتماد به نفسش را بازیافت. به او گفتم می‌دانی کار آدم شبیه کار دوچرخه است؟ تعادل دوچرخه تا زمانی حفظ می‌شود که در جهتی حرکت کند. تو دوچرخه خوبی داری. اشکال اینجاست که می‌خواهی بدون حرکت و بدون مقصد تعادلت را حفظ کنی. برای همین است که احساس تزلزل می‌کنی. انسان هدفجو ساخته شده، اینگونه طراحی شده است. وقتی هدفی نداشته باشیم، وقتی به چیز خاصی علاقه نداشته باشیم، در واقع دور خود میچرخیم، احساس گم شدن میکنیم، زندگی را پوچ و بی هدف میبینیم. آنهایی که زندگی را پوچ و بی ارزش میدانند، در واقع منظورشان این است که شخصا هدف با ارزشی ندارند. تجویز: برای خود هدف با ارزشی تعیین کنید و مهمتر از آن طرحی برای دستیابی به آن بریزید. ببینید دنبال چه می‌گردید. به دنبال یافتن هدف باشید. یک هدف انتخاب کنید و به دنبال رسیدن به آن باشید. به آینده بیاندیشید و از گذشته دست بردارید. به جای گذشته به آینده فکر کنید. اینطوری جوان و شاداب می‌مانید. بدون داشتن هدف، جسم هم وظیفه خود را درست انجام نمی‌دهد. به همین دلیل است که بسیاری از اشخاص در فاصله کوتاهی پس از بازنشست شدن می‌میرند. وقتی شما هدفی ندارید، وقتی به آینده چشم ندوخته اید، شما زندگی نمی‌کنید. تفاهم: اغلب ناکامی‌های ما در روابط انسانی حاصل سوء تفاهم هاست. با توجه به مجموعه از واقعیات یا شرایط، انتظار داریم که دیگران هم مثل ما واکنش و حساسیت نشان دهند. انتظار داریم که آنها هم به نتیجه گیری ما برسند. فراموش نکنید که انسان با توجه به تصاویر ذهنی خودش به مسائل واکنش نشان می دهد. و معمولاً واکنش شخص دیگر نسبت به ما لزوماً برای آزار دادن ما یا از روی لجاجت و بدخواهی نیست. خیلی ساده، علتش این است که او موقعیت را طور دیگری درک و تفسیر می کند. واکنش نامناسب او را به حساب صمیمیتش بگذارید. فکر کنید حتما از دستش در رفته و اشتباهی کرده و منظور خاصی نداشته است. این گونه سطح تفاهم بالا می رود. از خود سوال کنید او موضوع را چگونه می بیند؟ موقعیت خود را چگونه تفسیر می کند؟ درباره آن چه احساسی دارد؟ سعی کنید دلیل واکنش او را بفهمید. حقیقت در برابر گمان: اغلب نظر شخصی خود را در امور دخالت می دهیم و اشتباه نتیجه می گیریم. مثلا حقیقت این است شوهر با انگشتانش بازی می کند و از آن صدا در می آورد. گمان زنش این است زنش نتیجه می گیرد این کار را برای ناراحت کردن من انجام می دهد. حقیقت: مثلا شوهر پس از غذا خوردن انگشتانش را لیس می زند. گمان زن: زنش نتیجه میگیرد اگر برای من احترام قائل بود رفتارش را اصلاح میکرد. حقیقت: میبینید دو تن از دوستانتان در گوشی صحبت میکنند و تا شما را میبینند دست از صحبت میکشند. گمان شما: نتیجه میگیرید حتما دارند درباره من حرف میزنند، دارند برایم شایعه میسازند. حقیقت را ببینید: اغلب اطلاعات دریافتی را به تشویش ها، نگرانی ها یا امیال خیش گره میزنیم. تا حقیقت را درک نکنیم نمیتوانیم واکنش مناسبی نشان دهیم. باید بتوانیم حقیقت را ببینیم و آن را خوب یا بد قبول کنیم. برتراند راسل میگفت یکی از دلایل شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم این بود که موقعیت را آنطور که بود درک نکرد. هر کس خبر بدی برایش می آورد تنبیه می شد. دیری نگذشت که هیچ کس جرأت گفتن حقیقت را نداشت و چون از حقایق بیخبر بود نمی توانست واکنش مناسب نشان دهد. شهامت: داشتن هدف و درک شرایط کافی نیست. شهامت نیازمند عمل است. تنها با عمل کردن می توان اهداف، امیال و باورها را به حقیقت تبدیل کرد. چرا روی خود شرط نبندید؟ در این دنیا چیز 100% مطمئن و تضمین شده وجود ندارد. اغلب تفاوت میان آدم موفق و ناموفق در نقطه نظرها و توانایی‌های بهتر نیست. مسئله بر سر شهامتی است که او روی نقطه نظرهای خود نشان می‌دهد. خطرات حساب شده را می‌پذیرد و دست به عمل می‌زند. اغلب وقتی صحبت از شهامت می شود یاد دلاوری های میدان نبرد یا کشتی در هم شکسته دستخوش امواج یا چیزهای مشابه می افتیم. اما اگر خواهان موفقیت هستیم لازمه آن شهامت است. بی تحرکی و دست روی دست گذاشتن انسان را در مواجهه با مسائل عصبی و ناتوان می کند و ممکن است منجر به انواع ناراحتی های جسمانی شود. من به این افراد میگویم موقعیت را خوب مطالعه کنید. جوانب مختلف را در نظر بگیرید. ببینید چه درهایی به روی شما گشوده شده است. چه کاری میتوانید بکنید. عواقب احتمالی اقدام را در نظر بگیرید. راه درست‌تر را انتخاب کنید و پیش بروید. اگر آنقدر صبر کنید و دست روی دست بگذارید تا از نتیجه کاری مطمئن شوید، مطمئناً هرگز قدمی بر نخواهید داشت. هر کاری بکنید ممکن است اشتباه از آب درآید. هر تصمیمی ممکن است اشتباه باشد، اما هیچ کدام از اینها نمیتواند و نباید شما را از پیگرد هدفی که دارید باز بدارد. باید شهامت اشتباه کردن و ناکام ماندن را بپذیرید. اشتباه رفتن بهتر از این است که عمری را در نقطه ثابت بمانید. در حال حرکت و پویایی می توانید اشتباهات خود را اصلاح کنید. در حالت ایستایی از سیستم هدایت خودکار شما کاری ساخته نیست. ایمان و شهامت غرایز طبیعی. آیا هرگز به ذهنتان رسیده که میل به قمار هم از جمله غرایز انسان است؟ به اعتقاد من این تمایل جهانی غریزه است که اگر از آن درست استفاده شود باید به شرط بندی روی خود ما منجر گردد تا امکانات خلاق خود را بیازماییم. وقتی ایمان داریم و با شهامت عمل می کنیم در واقع روی استعدادهای خداداد خلاق خود دست به قمار و بخت آزمایی می زنیم. در این حال به اعتقاد من کسانی که زندگی خلاق را رد می کنند و از این غریزه طبیعی بهره ای نمی گیرند در واقع تب قمار را در وجود خود بالا می برند و معتاد میزهای قمار می شوند. کسی که روی خود بخت آزمایی نمی کند باید روی چیزهای دیگر شرط ببندد و کسی که با شهامت عمل نمی کند گاه در جستجوی احساس شهامت کارش به بطری مشروبات الکلی می کشد. ایمان و شهامت غرایز طبیعی انسانی است که باید یک جایی و به شکلی آنها را بروز دهیم. تجویز: برای رسیدن به مقصود از اشتباه نهراسید. کمی ناراحتی را به جان بخرید. خود را دست کم نگیرید. جنرال چمبرز رئیس بخش روانشناسی و روانکاوی ارتش میگوید اغلب مردم نمیداند از چه شهامتی برخوردارند. در حقیقت بسیاری از قهرمانان بالقوه اهم از زن و مرد زندگی خود را در شکست و تردید سپری می کنند. اگر آنها می دانستند صاحب چه منابع عظیمی هستند می توانستند بر اغلب مسائل و حتی بر بحرانهای بزرگ غلبه کنند. شما منابع لازم را در اختیار دارید، اما اگر اقدام نکنید و اجازه ندهید که این منابع در اختیار شما و در خدمت شما قرار گیرند از وجودشان بیخبر میمانید. پیشنهاد خوب دیگر این است که در رابطه با چیزهای جزئی هم شجاعانه رفتار کنید. منتظر نشوید که بحران بزرگی پیش آید تا شما قهرمانانه از آن سرفراز بیرون آیید. در زندگی هر روزتان به شهامت احتیاج دارید. خیرخواهی: شخصیت‌های موفق به سایرین هم اهمیت میدهند و برای هم نوعانشان احترام قائلند. وقتی نسبت به سایرین احساس خیرخواهی بیشتری می‌کنیم، بدون استثنا نسبت به خودمان هم خیرخواه‌تر می‌شویم. کسی که می‌پندارد مردم آنقدرها مهم نیستند، نمی‌تواند برای خودش هم اهمیت زیادی قائل شود. به خودش هم احترام نمی‌گذارد، زیرا خود هم یکی از مردم است و آنطور که درباره سایرین قضاوت می‌کند، ناخواسته خودش را هم همانطور مورد قضاوت قرار می‌دهد. با انسان‌ها همانطور که زیبنده انسان‌هاست رفتار کنید. یکی از بهترین شیوه‌های شناخته شده برای مبارزه با احساس گناه و تقصیر این است که گناه را به گردن سایرین نیندازید. آنها را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش نکنید. وقتی برای مردم ارزش بیشتری قائل می‌شوید، تصویر ذهنی بهتری پیدا می‌کنید. کسی که شخصیت موفق دارد نسبت به سایرین احساس خیرخواهی می‌کند. عزت نفس: افسوس که ترسناکترین ناباوری نسبت به خودمان است. از میان تمامی دام‌ها و پستی‌ها و بلندی‌هایی که در زندگی وجود دارد، نداشتن عزت نفس کشنده‌تر از همه و غلبه بر آن از هر کاری مشکل‌تر است. علتش این است که چاله را به دست خود کنده ایم. قبول کرده ایم که فایده‌ای ندارد. این کار از دست ما ساخته نیست. به خاطر تسلیم شدن تاوان سنگینی می‌پردازیم. هم خود شخص از پاداش مادی محروم می‌شود و هم جامعه از پیشرفت باز می‌ماند. خیلی ساده باید در ذهن خود فرو کنیم که دست کم گرفتن خیش فروتنی و شکست نفسی نیست، عیب و گناه است. برای مثال حسادت که پیوند بسیاری از ازدواج‌ها را قطع می‌کند تقریبا همیشه ناشی از خودشکی است. شخصی که به اندازه کافی عزت نفس دارد نسبت به دیگران احساس دشمنی نمی‌کند، به زور در صدد اثبات چیزی بر نمی‌آید، حقایق را واضح‌تر می‌بیند و مدعی دیگران نیست. خانم خانه‌داری که فکر می‌کرد با عمل جراحی احتمالاً بیشتر مورد قدردانی شوهر و فرزندانش قرار می‌گیرد، در واقع باید قدر خودش را بیشتر می‌دانست. میانسالی و چند چین و چروک و چند تار سفید سبب شده بود که مناعت و عزت نفسش را از دست بدهد. این خانم بعداً نسبت به اعمال و رفتار صادقانه خانواده‌اش حساسیت بیش از اندازه‌ای پیدا کرد. تجویز: تصویر ذهنی آدم‌های شکست خورده و بی‌ارزش را فراموش کنید. حیف شده نیستید، قربانی بی‌عدالتی نیستید. با استفاده از تمارینی که می‌گوییم تصویر ذهنی شایسته‌ای بسازید. عزت نفس یعنی اینکه قدر و ارزش خود را می‌دانید. چرا انسان در هیبت ستارگان، ماه و عظمت دریا و زیبایی گل یا غروب خورشید می‌ماند و در عین حال خود را کم‌بها می‌بیند؟ آیا خالق آنها آفریدگار انسان نیست؟ قدر ارزش‌های خود را دانستن نفس پرستی و خودبینی نیست، مگر آنکه گمان کنید که خود آفریدگار خیش هستید و اعتبار آفرینش خیش را به خود نسبت دهید. اگر نتوانستید از وجود خودتان آنچنان که باید و شاید استفاده کنید، دلیل بر کمبهایی و کم ارزشی شما نیست. کودکانه گناه را به گردن خود نیندازید. حرف آن دانش آموز دبستانی را تکرار نکنید که می گفت این ماشین تحریر خراب است که املا بلد نیست. اما بزرگترین راز عزت نفس این است که از مردم قدردانی بیشتری بکنید. برای فرد مردم احترام قائل شوید، زیرا همه آنها فرزندان خداوند هستند و بنابراین موجود با ارزشی به شمار می روند. و عجیب آنکه عزت نفس خود شما با این روحیه بالا می روند. عزت نفس حقیقی حاصل کارهای عظیمی که کرده اید نیست، حاصل دارایی و ثروت نیست، ارتباطی با ساخته های شما ندارد، بلکه ناشی از قدری است که برای موجودیت خود به عنوان اولاد خداوند قائل هستید. ناشی از ارزشی است که برای خود به عنوان اولاد خدا قائل هستید. اما وقتی این را درک می کنید، باید لزوماً نتیجه بگیرید که سایرین هم به همین دلیل ارزشمندند و باید مورد قدردانی واقع شوند. اعتماد به نفس. اعتماد به نفس با تجربه کردن موفقیت ایجاد می شود. وقتی کاری را برای نخستین بار شروع می کنیم، از نتیجهش آنقدرها اطلاعی نداریم. علتش این است که موفقیت را تجربه نکرده ایم. یاد گرفتن دوچرخه سواری، صحبت در حضور دیگران و انجام عمل جراحی از همین مقوله‌اند. در واقع باید گفت که موفقیت تولید موفقیت می کند. حتی یک موفقیت کوچک می تواند قدمی برای موفقیت‌های بعدی باشد. مربیان بوکسورها در انتخاب حریف برای مسابقه دقت زیادی به خرج می دهند. سعی می کنند شاگردان خود را به نبرد حریفانی بفرستند که امکان چند پیروزی پشت سر هم برایشان وجود داشته باشد. ما هم می توانیم از همین شیوه استفاده کنیم. به تدریج و با موفقیت‌های کوچک شروع کنیم. روش دیگر ایجاد عادت یادآوری موفقیت‌ها و فراموش کردن ناکامی‌های گذشته است. ظاهراً کامپیوتر الکترونیک و مغز انسان هر دو از همین شیوه استفاده می‌کنند. در اثر تمرین مهارت و موفقیت در بازی‌های بسکتبال، گلف، چوگان یا فروشندگی بیشتر می‌شود. اما نباید این را به حساب ارزش تکرار گذاشت. اگر تکرار اهمیت داشت، باید اشتباه کردن را یاد می‌گرفتیم. هنگام تمرین ضربه زدن به توپ در واقع تعداد ضربات خطا بسیار بیشتر از ضربات صحیح است. اگر میشد صرفاً با تکرار مهارت بیشتری به دست آورد، در این صورت بازیکن باید در نواختن ضربات خطا مهارت پیدا می‌کرد، زیرا ضربات خطا را بیشتر تمرین کرده است. اما گرچه احتمالاً تعداد ضربات خطا 10 برابر ضربات صحیح است، بر مهارت ما افزوده می‌شود. علتش این است که کامپیوتر مغز انسان حرکات صحیح و موفق را در خاطر نگه می‌دارد و ضربات خطا را فراموش می‌کند. با این حال بسیاری از ما موفقیت‌های گذشته را فراموش می‌کنیم و شکست‌ها را در خاطر نگه می‌داریم و در نتیجه اعتماد به نفس را از بین می‌بریم. نه تنها ناکامی‌ها را به یاد می‌آوریم، بلکه آن را با احساس پیوند می‌زنیم و به خرد ذهنمان می‌دهیم. خودمان را تحقیر می‌کنیم و با این عمل اعتماد به نفسمان برباد می‌رود. مهم نیست که در گذشته چند بار ناکام شده اید. موفقیت است که باید به خاطر بماند و تقویت شود. باید با خاطره موفقیت ها زندگی کرد. شالال کترنیک معتقد است کسی که میخواهد دانشمند شود باید پیه 99 شکست را به تن خود بمالد و کمترین خللی به ارادش وارد نشود. تجویز: برای پیروز شدن از اشتباهات پند بگیرید و بعد اشتباه را از ذهن خود بزدایید. موفقیت‌های گذشته را به خاطر آورید، آنها را برای خود تصویر کنید. هر کسی بالاخره یک روز هم که شده موفقیت را تجربه کرده است. به خصوص وقتی می‌خواهید کار تازه‌ای را شروع کنید، تجربه موفقیت قبلی را حتی اگر جزئی در ذهن خود زنده کنید. دکتر وینفرد اوورهولرز، مقام برجسته بیمارستان سنت الیزابت، معتقد است که به یاد آوردن لحظات شجاعت اعتماد به نفس را زیاد می‌کند. به اعتقاد او بسیاری از مردم تحت تأثیر یکی دو ناکامی تمام خاطره‌های خوش گذشته را فراموش می‌کنند. او می‌گوید با یادآوری لحظات پیروزی می‌بینیم که بیش از آنچه فکر می‌کردیم آدم شجاعی هستیم. او می‌گوید هرگاه اعتماد به نفستان ضعیف شد، تجارب موفق گذشته را در ذهن خود زنده کنید. مطمئناً آن را باز خواهید یافت. خودپذیری: تا زمانی که انسان خود را نشناسد به خوشبختی واقعی نمی‌رسد. مفلوک‌ترین انسان‌ها آنهایی هستند که همه سعیشان این است که به خود و دیگران ثابت کنند که چیزی جز آنچه هستند هستند. این عده تا زمانی که دست از تظاهر بر ندارند، تا زمانی که خودشان بودن را قبول نکنند، به رضایت خاطر نمی‌رسند. تغییر تصویر ذهنی به معنی تغییر دادن خود شما نیست. منظور از تغییر تصویر ذهنی تغییر در باورها و برداشت‌های اشتباهی است که از خودتان دارید. نتایج شگفت انگیزی که در اثر ایجاد یک تصویر ذهنی واقعی و شایسته به وجود می آید، حاصل تغییر شکل خود شما نیست، حاصل درک درست و کشف درست خودتان است. شما همان چیزی هستید که همیشه بوده اید و همیشه هم خواهید بود. شما آن را خلق نکرده اید و نمی توانید آن را تغییر دهید، اما می توانید خود را همانطور که هستید بشناسید. می توانید با اطلاع دقیق از تصویر ذهنی خود واقعیتان کمال استفاده را بکنید. بی جهت خود را جز آنچه هستید نشان ندهید. همین هستید که هستید. اگر سرتان به تنتان می ارزد، برای آن نیست که 1,000,000 دلار پول دارید، بزرگترین اتومبیل محله را میرانید یا در مسابقه برنده میشوید. علت همه اینها این است که پروردگار شما را در تصویر خیش آفریده است. اکثر ما بهتر، عاقل‌تر، قوی‌تر و شایسته‌تر از آن هستیم که میپنداریم. با ایجاد تصویر ذهنی بهتر، توانایی‌ها، استعدادها و قدرت‌های جدیدی ایجاد نمی‌کنید. همه اینها را دارید. در واقع آنها را مورد استفاده بهتر و بیشتر قرار می‌دهید.